ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. گرمترین درودها به شما، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 21 تیر 1400، من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله خیلی سریع می‌پردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان، همراه با تحلیل و گفتگو در روزی که خبرهای مربوط به کرونا در ایران کم نیست، تحولاتی در افغانستان در اتفاق می‌افته و در حاشیه برجام هم خبرها زیادن. همراه ما بمونین که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در 22 و آخرین گزارشی که درباره نحوه اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات مربوط به احیای برجام در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی تکمیل شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه پیوست این گزارش تاکید کرده است که در مذاکرات فعلی که توسط دولت حسن روحانی انجام شده، طرفین به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌ها نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، در صورت توافق برای احیای برجام علاوه بر رفع بخش مهمی از تحریم‌های نفتی و بانکی، بیش از 1000 شخص حقیقی و حقوقی و همچنین نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج می‌شوند. تهران در حالی مدعی دستیابی به توافق‌های عمده در جریان 6 دور مذاکره در وین شده که برگزاری دور دیگری از مذاکرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به تعویق افتاده است. طرف‌های در برجام می‌گویند این توقف به دلیل ادامه مشورت‌ها در تهران رخ داده است. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید لبنان مانند کشورهای دیگری که به گفته او جمهوری اسلامی بر آنها دست انداخته در حال فروپاشی است. نفتالی بنت روز یک شنبه در نشست هفتگی دولت اسرائیل گفت که دنیا باید متوجه شود که شهروندان لبنان هزینه سنگینی به خاطر آنچه طمع و تسلط جمهوری اسلامی بر کشورشان خواند می پردازند. لبنان در ماه‌های اخیر با بحران‌های اقتصادی و سیاسی روبرو بوده. مقامات آن کشور می گویند در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده دولت لبنان روز شنبه برای هفتمین بار طی 6 ماه اخیر بهای نان را گران کرده و دیگر مایحتاج از جمله دارو در روزهای اخیر در سراسر کشور به شدت کمیاب و گران شده است. هزاران تن از مردم کوبا روز گذشته در اعتراض به وضعیت معیشتی، محدودیت‌های ایجاد شده در ارتباط با ویروس کرونا و سرعت کند واکسیناسیون به خیابان‌های هاوانا، سانتیاگو و دیگر شهرهای کشور آمدند. خبرگزاری رویترز از اعتراضات روز یک شنبه در کوبا به عنوان اقدامی نادر یاد کرده است. اما میگوئل دیاز کانل رئیس جمهوری کوبا در یک نطق تلویزیونی وقوع اعتراضات در کشور را به ایالات متحده نسبت داد. بر اساس گزارش‌ها جیپ‌های مسلح یگان‌های ویژه در خیابان‌های هاوانا مستقر شدند و میگوئل دیاز کانل از هوادارانش خواسته است با اقدامات به گفته او تحریک‌آمیز مقابله کنند. معترضان در ویدیوهایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است می‌گویند که غذا و دارو موجود نیست و مردم مجبورند که هر چیزی را از فروشگاه‌هایی بخرند که در آنجا فقط ارز خارجی پذیرفته می‌شود. و دادگاه عالی تجدید نظر مصر روز یک شنبه احکام حبس ابد 10 عضو گروه ممنوعه اخوان المسلمین را در رابطه با پرونده فرار زندانیان و قتل نیروهای پلیس در جریان انقلاب سال 2011 تایید کرد. از جمله این افراد محمد بدی رهبر گروه اخوان المسلمین مصر است که به حبس ابد محکوم شده، اگرچه حکم حبس ابد در مصر با 25 سال زندان برابری می کند.
سپاسگزارم از همکارم بکتاش خمسه‌پور و در ادامه مجله نیمروزی. ثبت روزانه بالاترین آمار قربانیان کرونا در ایران در استانهای سیستان و بلوچستان، یزد و بوشهر. به تازه ترین خبرهای کرونا میپردازیم. آخرین گزارش وزارت خارجه دولت حسن روحانی به مجلس در مورد رفع احتمالی شمار زیادی از تحریم‌های آمریکا، در گفتگوی با یک کارشناس این احتمال رو بررسی می‌کنیم. گروه طالبان برای مذاکره به ترکمنستان رفت. برخی محافظه‌کاران در جمهوری اسلامی هم به طالبان چراغ سبز نشان می‌دهند.
صدور گاز یکی از منابع مهم ترکمنستان است. از طرف افغانستان با طالبان مجبورن با طالبان صحبت کنند.
به حاشیه‌های قهرمانی تیم فوتبال ایتالیا و شکست تیم انگلیس هم می‌پردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از افزایش 40% مراجعان سرپایی و افزایش 17% بستری شدن بیماران در بیمارستان ها در روزهای اخیر خبر داده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، استانهای ایلام، یزد، کرمان، مازندران و بوشهر به ترتیب دارای بیشترین میزان موارد بستری هستند. همکارم سپیده بهکام با ماست که خبرها رو در این حوزه دنبال کرده. سپیده، درود به تو. آخرین خبرها رو از تو میشنویم.
منم به تو و شنوندگان رادیو فردا درود میفرستم. رضا، مقامات در گفتن که در تمام کشور ویروس دلتا، نوع جهش یافته ویروس کرونا که مبدا اون کشور هند بوده، در حال گسترش هست، به ویژه در شهرهای جنوبی، شمالی و تهران که ویروس غالب همین ویروس هست. این در حالی هستش که مقام های وزارت بهداشت گفتن که در 2 هفته آینده وضع از این هم بدتر خواهد شد. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری گفته که تنها در هفته گذشته مراجعه سرپایی کرونا مثبت در کشور 40%، موارد بستری 17% و موارد مرگ و میر هم 10% افزایش یافته. امروز نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا هم گفته که در تهران وضعیت به شکلی هستش که تمام تخت‌های ICU پر شده. گفتگوی داشته آقای توکلی با خبرگزاری ایلنا و هشدار داده نسبت به وضعیت بحرانی پایتخت. گفته که در حال حاضر میزان افرادی که به دلیل ابتلا به کرونا در تهران بستری شدن به شدت افزایش یافته. به گفته او نزدیک به 6700 بیمار بستری الان در تهران بیمار کرونایی بستری وجود داره که به این تعداد روزانه 1500 بیمار جدید هم اضافه میشه. روز گذشته هم دیدیم که مقام های شورای شهر تهران هشدار داده بودند درباره وضعیت تهران و گفته بودند که مرگ و میر در تهران داره به مرز 100 نفر در روز میرسه. اما همونطور که هر روز در خبرها هم اشاره میکنیم، یکی از بحرانی ترین استانها سیستان و بلوچستان هست به دلیل جولان ویروس جهش یافته و کمبود امکانات و تخت در بیمارستانها که البته مرتبا توسط وزارت بهداشت و به ویژه شخص وزیر بهداشت سعید نمکی تکذیب میشه. اما مقامات شاغل در حوزه بهداشت این استان یا استانداری سیستان و بلوچستان بارها تاکید کردن که امکانات و تخت خالی وجود نداره. میتونن نماینده های بیان از جانب وزارت بهداشت برای نظارت و تایید این موضوع. امروز نماینده چابهار معین الدین سعیدی هم به بحران کرونا در سیستان و بلوچستان اشاره کرد. گفتش که کمبود تخت پرستار، نیروی انسانی و امکانات پزشکی در 6 شهرستان این استان، چابهار، نیکشهر، قصرقند، کنارک، زرآباد و دشتیاری بیداد میکنه. به گفته او در این حال 4 تا از این شهرستان ها هم اصلا بیمارستانی ندارند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم اشاره کرد به این موضوع در صحبت‌های امروزش و بدون اینکه آماری ارائه بده گفتش که سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی هستش که وضعش بحرانی هست و بیشترین میزان مرگ و میر در اونجا ثبت میشه. به هر حال یکی از دلایل پیش اومدن این وضعیت کندی روند واکسیناسیون در بین مردم هست، عدم تحقق و وعده‌های مسئولان در این زمینه که به گفته مسئولان موجب به وجود اومدن خیز پنجم کرونا در کشور شده. اما جالب رضا، مسعود مردانی عضو ستاد کرونا و فوق تخصص بیماری های عفونی یه نکته ای رو اشاره کرده و گفته که بر اساس آمار وزارت بهداشت ویروس جهش یافته دلتا الان 25 استان کشور رو درگیر کرده و اشاره کرده به تفاوت موج و در واقع خیز و پیک که در صحبت هاشون اگر آماده هست بشنویم این رو.
ما هنوز موج یک هستیم جناب سلامی. ببین ما فرق موج و پیک رو عزیزان باید بدونن. ما از موج اول رو که همون حدود اواخر بهمن سال 98 درسته شروع کردیم، هنوز موج اول هستیم. ما نتونستیم ویروس رو حتی برای چند ماه هم از مملکت در واقع آری از ویروس بکنیم، پس ما همون موج اول هستیم، ولی پیک چهارم بودیم و داریم میریم به طرف پیک پنج.
خب سپیده خیلی کوتاه اگر که میشه در مورد واکسن هم به ما بگو چه خبر جدیدی داریم.
حتما. ببین نادر توکلی که اسمش اومد از واکسیناسیون خبرنگاران خبر داده، گفته که تا آخر تیر ماه این انجام میشه، فقط اینکه حق انتخاب ندارن، فقط سینوفارم هست، تعدادی هم واکسن ساخته داخل برکت. و همینطور گفته شده که معلمان و رانندگان سرویس مدارس هم واکسینه میشن. این رو سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته در مرداد ماه این اتفاق میفته. حالا باید ببینیم که چقدر این حرف ها به حقیقت نزدیک است. رضا
ممنونم از تو سپیده بهکام.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی آخرین گزارش خود از روند احیای برجام در دولت حسن روحانی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در این گزارش فهرست بلند بالایی از تحریم‌هایی آمده است که در صورت احیای برجام و توافق طرفین رفع خواهد شد. از جمله تحریم علیه دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مجموعه های وابسته به آن برداشته خواهد شد و نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم از فهرست سازمان تروریستی خارج خواهد شد. کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد با ماست از طریق تلفن. کامبیز خوش آمدی. در مورد گزارش وزارت خارجه به نظرت چقدر ممکنه که این گزارش با آنچه که نوشته شده در عمل یکی باشه؟
خب آن چیزی که در این گزارش مفصل آمده، گزارش 264 صفحه است، شامل این است که بخشی از اون البته شامل این است که به چه نتیجه ای تا این لحظه مقام های جمهوری اسلامی رسیدن در مذاکرات وین. اونطوری که این گزارش میگه آمریکایی ها قبول کردند که یک سری از تحریم های برجامی رو که البته از اول هم قبول کرده بودن اونها رو بردارن، مثل تحریم های مالی و بانکی، نفت و گاز و پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و فلزات و طلا. اون بخشی که مال برجام بود، یه بخش دیگری از فلزات هم بوده که تحریم‌های غیر برجامی بود، آقای ترامپ گذاشته بود، مانند آهن، فولاد و مس، اینها رو بردارند. حوزه هواپیمایی، صادرات فرش و اقلام خوراکی مواردی است که اگر این گزارش دقیق باشه آمریکا تا اینجا باهاش موافقت کرده که این تحریم‌ها رو برداره. غیر از این موارد گزارش وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که دفتر مقام رهبری جمهوری اسلامی به اضافه خروج سپاه پاسداران از سازمان‌های تروریستی خارجی هم جزء تعهداتی است که آمریکا داده که در صورتی که توافق امضا بشه و اجرایی بشه این موارد رو از ذیل تحریم ها برداره. اضافه بر اون یک سری از توصیه نامه هایی رو که حالا مانند توصیه نامه های دریانوردی جهانی، یک سری از توصیه نامه های اوفک که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکاست، اینها رو به نوعی تغییر بده که امکان تجارت ایران با سایر کشورها در واقع فراهم بشه. اما تأکید کرده که آمریکا حاضر نشده یک سری از تحریم‌های اولیه رو، اون تحریم‌هایی که از اول انقلاب سریاشون برقرار بوده مثل تروریسم، موشکی و حقوق بشر رو برداره، و این گزارش میگه که جمهوری اسلامی در این موارد وارد مذاکره نشده. یه توصیه خیلی ریزی هم کرده که گفته مذاکرات غیر مستقیم بوده، سختی داشته، محدودیت داشته، بنابراین وارد این حوزه‌ها نشدیم. به این صورت این گزارش نشان میده که ظاهرا به یک جایی رو به نتیجه رسیدند، اما انگار مقام های جمهوری اسلامی منتظر بودن که دولت عوض بشه تا دولت آقای رئیسی تصمیم به قبول یا مذاکره بیشتر در مورد این توافق رو بگیره.
حالا همینجا که اشاره کردی به نقش دولت آقای رئیسی، همزمان علاوه بر اینکه به هر حال دولت ابراهیم رئیسی چنین مسئولیتی رو خواهد داشت، در گزارش هم گفته شده که تکمیل مذاکرات احیای برجام به دولت ابراهیم رئیسی واگذار شده. همزمان هم می‌بینیم که عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی رو تهیه کردند که فعلا البته در سطح طرحی که میگه مذاکره مقام‌های جمهوری اسلامی با مقام‌های آمریکایی ممنوعه. آیا اینها همگی خلاف مسیر احیای برجام نیست؟
ببینید، این طرح به نظر میاد، طرح که ازش سخن گفتید که هنوز در اعلام وصول شده تازه در مجلس شورای اسلامی، میاد در واقع مذاکره را ممنوع کامل نمیکنه، محدودش میکنه به گذشتن از کانال مجلس شورای اسلامی. یعنی میگه هر طور شروع به مذاکره با آمریکایی ها بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوعه. در واقع به نظر میاد که خواستن دولت حالا احتمالی آینده رو، اگر دولتی باهاشون همراستان نبوده، این رو به نوعی تحت انقیاد مجلس در بیارن و کار مذاکره رو سخت‌تر بکنن. بله، برخلاف مسیر هست، مسیر مذاکره هست، ولی
اما مانع نیست
میاد که مانع در این لحظه نیست. خب اولا که هنوز تصدیق نشده، یعنی مانع اصلی اون طرح قبلی مجلس هست که محدود کرده بوده عرض به حضور شما که و یک سری از تعهدات برجامی ایران را نقض کرده بوده. اصل مانع اون بود.
یعنی اما چه موانعی وجود داره از اینکه بگذریم؟ مثلا چه موانعی وجود داره؟ به هر حال از جمله نقش اسرائیل رو هم داریم که به طور جدی مخالف احیای برجامه.
بله، یکی از بزرگترین موانع نقش منطقه جمهوری اسلامی است در کشورهای مانند سوریه، در عراق، در یمن و مسئله موشکی. خب دولت آمریکا بسیار تمایل داشت که این مسائل رو حل بکنه. همسایگان ایران، بعضی‌هاشون مانند عربستان سعودی، مانند امارات، بحرین، به دولت آمریکا سیگنال‌هایی داده بودن که این مسائل باید در صدر گفتگوها باشه در کنار مسائل هسته‌ای یا اتمی. اسرائیل رو هم همین رو می‌خواد، ولی به نظر میرسه که در این گفتگوها هیچ کدوم از این مسائل دست کم بر مبنای این سند که وزارت خارجه فرستاده به مجلس حل نشده. تمام این صحبت‌هایی که تا الان هست، نوشته‌هایی که هست، تحریم‌هایی است که اکثراً یا مستقیم وابسته به مسئله هسته‌ای هستن ذیل برجام، یا به طور غیر مستقیم آقای ترامپ اینها رو در رابطه با برجام وضع کرده بود، اما تایتل حالا تروریستی روش گذاشته بود، تایتل حقوق بشر روش گذاشته بود. این مسائلن که حل میشن. من فکر می‌کنم بزرگترین مانع بر سر این که روابط ایران با دنیا عادی بشه، حالا گیرم که توافق برجامی هم اصلا تصدیق بشه، ولی روابط ایران هنوز عادی نمیشه، به خاطر اینکه رفتارهای منطقه‌ای یک مانع است. مانع بعدی هم که بسیار بزرگه مسئله FATF هست، مسئله شفاف نبودن ترانزکشن های مالی ایران هست. یعنی الان چون فرض کنید فردا تمام این تحریم ها برداشته بشن، آیا بانک های خارجی حاضرن که نقل و انتقال پول به ایران رو انجام بدن یا از مبدأ ایران رو انجام بدن؟ به نظرم خیر، به خاطر اینکه اول باید خارج بشه ایران از لیست سیاه FATF. بنابراین این قدم های بعدی هستن، یعنی اگر بازگشت به برجام صورت بگیره، اون تازه قدم اول احیای اقتصاد جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم از تو کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند. پوزش میخوام در پیش از این گفتم در سوئد. کامبیز غفوری بود با ما.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
امروز با رادیو فردا.
خب مجله نیمروزی رو ادامه میدیم با موضوع افغانستان. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان محمد نعیم اعلام کرده است که دیروز هیئت عالی رتبه این گروه به دعوت رسمی کشور ترکمنستان به اشخابات سفر کرده است تا درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفتگو کنند. همزمان در ایران نیز برخی از محافظه‌کاران اظهار نظرهای مثبتی در مورد طالبان مطرح کردند، از جمله مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که گفته است طالبان بخشی از حقیقت انکار ناپذیر افغانستان است و نباید آن را با القاعده و داعش مقایسه کرد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز مطالعات بین المللی استراتژیک فرانسه و کارشناس خاورمیانه در پاریس، و ابتدا در مورد اهداف احتمالی ترکمنستان برای حمایت از طالبان پرسیدم. کریم پاکزاد:
ترکمنستان یکی از کشورهایی است که حتی در زمان امارت اسلامی طالبان هم با طالبان روابط داشت، گرچه طالبان را به رسمیت نشناخته بود. علت از این اون بود که در آن زمان کمپانی های نفت و گاز امریکایی و عربستان و سعودی با طالبان و ترکمنستان صحبت میکردن که خط و یا لوله گازی که ترکمنستان با طرف پاکستان وجود میره اینو روش صحبت بکنن. حتی در اون زمان آقای خلیلزاد در این سهم داشت. از این لحاظ که خب در این روزها ترکمنستان فکر میکنه که حالا طالبان واقعا در شرایطی قرار گرفتن که میتونن به قدرت برسن. از این لحاظ است که خب برای حفظ منافعشان به خصوص همین صدور گاز که یکی از منابع مهم ترکمنستان است از طریق افغانستان، با طالبان مجبورن با طالبان صحبت کنن.
خب آقای پاکزاد، همزمان میبینیم که در ایران هم برخی از مقام‌های محافظه‌کار حکومت جمهوری اسلامی به نوعی در حمایت از طالبان صحبت میکنن. منافع جمهوری اسلامی در حمایت از طالبان چی میتونه باشه و این استراتژی دفاع از طالبان در عمل چه هدفی رو دنبال میکنه؟
فکر نمی‌کنم که در ایران تنها منابع محافظه‌کار ایران چنین موضعی داشته باشند. دو سه بار هیئت‌های بلندرتبه طالبان به ایران دعوت شدند. اینا در وزارت خارجه ایران مجالس رسمی برگزار کردند و دفعه آخر حتی با هیئتی از دولت افغانستان هم گفتگو کردند. ایران در مورد افغانستان مسائل امنیتی خیلی مهمه دارد. ایران هم مثل ترکمنستان حالا فکر میکنه که طالبان واقعا در یک مرحله رسیده که به هر صورت از طریق مذاکرات یا از طریق زور ای در قدرت کابل سهم میگیرد. از این لحاظ است که البته ایران در نظر بگیریم که ایران از یکی دو سال به این طرف چنین به چنین عقیده‌ای رسیده بود. از این لحاظ است که ایران آنچه که برایش مهم است مسائل امنیتی است و این که حالا به این عقیده رسیدن که طالبان تضمین کرده که از طریق افغانستان خطر علیه امنیت ایران وجود نهاد داشت، به خصوص جلوگیری از گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده و غیره و غیره، این که ایران به تدریج به سوی طالبان نزدیک بشود.
البته فقط این نکته رو بگم که چهرهای سیاسی هم در ایران بودن که در روزهای گذشته به اون دست از مقام های جمهوری اسلامی که به طالبان چراغ سبز نشون دادن انتقادهایی رو مطرح کردن. اما از این موضوع که بگذریم آقای پاکزاد، در افغانستان آینده صحنه نبرد و پیشروی خود طالبان رو چطور میبینید؟
خب طالبان از ما به این طرف در حالت تهاجمی بسیار بزرگ قرار دارند. اینا میدونستند بعد از اینکه مطمئن شدند که امریکا نیروهای خود را به طور کامل از افغانستان خارج می‌سازند، یک نوع دست باز پیدا کردند و از سوی دیگر مذاکرات اصلا هم نتیجه نمی‌داد، پیش نمی‌رفت. هر طرف کابل طالبان متهم می‌کرد، طالبان کابل را متهم می‌کرد که در این مورد جدی نیستند. این است که طالبان دست به تهاجم نظامی دادند. پیشرفت بزرگ و حتی خیره کننده طالبان در میدان جنگ این نشان داد که کشورهای منطقه و حتی جهان و آمریکا هم که در برابر طالبان به شکست نظامی رسیده بود، اینا حق داشتند که فکر کنم که طالبان دیگه حالا یک نیروی کوچکی تروریستی و اینها نیست، یک نیروی بزرگ است که یک بخش از مردم افغانستان اینا را حمایت میکنن و یک نیروی بزرگ جنگی هم از دروی دستانه افغانستان. از این لحاظ است که امریکا تلاش داره که از راز سیاسی بین طالبان و حکومت کابل مذاکرات به پیش ببره. من فکر میکنم دیگه حالا طالبان با اشغال بیش از نصف شهرستان ها میگیم در ایران، یعنی اولسپاری های افغانستان، در یک حالت قرار دادن که اگر مذاکرات صلح هم دوباره واقعا زنده شد و یا پیش بره، اینا دست بالا را خواهد داشت و مطمئنا اینا ادعاها و مطالبات بیشتر را مطرح خواهند.
کریم پاکزاد بود، پژوهشگر مرکز مطالعات بین المللی استراتژیک فرانسه و کارشناس خاورمیانه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
خب در پایان اما با شبکه‌های اجتماعی ببینیم چه خبر هست. از اعتصاب‌های کارگران بخش نفت، گاز و پتروشیمی دیروز وارد چهارمین هفته خودش شد و این اعتصاب‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه به بیش از 100 شرکت در 12 استان گسترش پیدا کرده. در شبکه‌های اجتماعی کاربران واکنش‌های بسیاری به اون نشون دادن. همکارم بنیامین صدر که این واکنش‌ها رو رصد کرده با ماست. بنیامین، این تو و این هم شنوندگان رادیو فردا.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در کنار گسترش بحران کرونا در ایران و خبرهایی که از برخی شهرها به خصوص می‌رسه درباره بستری شدن تعداد بیشتری از شهروندان به دلیل آلودگی و ویروس کرونا و بیماری کووید 19، موضوع مشکلات اقتصادی، حقوق‌های معوق و اختلاف سطح درآمد همچنان پررنگ‌ترین موضوع شبکه‌های اجتماعی هست که در کنار اعتصابات و هشتگ اعتصابات سراسری و هشتگ اعتراض‌های سراسری کاربرها به اون می‌پردازن. خیلی از کاربرها اشاره کردن به سطح در واقع نا و غیر منصفانه درآمد و حقوق بین برخی مدیران و همینطور کارکنان میانی و کارکنان در واقع پیمانی، که این خودش باعث افزایش این نارضایتی ها شده. تو اشاره کردی به بخش نفت و انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی در ایران، بخش‌های دیگر هم باز به نوعی درگیر همین موضوع هستند. حساب کاربری ایران کارگر در توییتر اشاره کرده به تفاوت حقوق و مزایای مدیران و اطلاعاتی رو منتشر کرده که البته ما مستقلا نمیتونیم اونو تایید بکنیم، و در اونجا اشاره میکنه که تقریبا مدیران در سال 99 مجموع حقوق و مزایای 5 مدیر ارشد بانک ملت سالانه حدود 550 میلیون تومان بوده، یعنی در واقع نزدیک بیش از 46 میلیون تومان در ماه میشه این رقم. و یک مقایسه آماری کرده بین میانگین حقوق کارکنان میانی و کارکنان پیمانی و قراردادی و در واقع اشاره کرده به این اختلاف سطح درآمد با توجه به افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی و تورم در ایران. یک موضوع دیگری که امروز خیلی از حساب‌ها بهش پرداختن، مسئله تجمع اعتراضی کارگران پیمانی پتروشیمی ها بوده که پتروشیمی خراسان هم امروز اینگونه که در خبرها اومده در واقع به اعتصابات سراسری پیوستن کارگران، اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت. اختلاف حداقل 15 میلیونی حقوق با پرسنل رسمی دارن این کارگران در تجمع اعتراضی خودشون، به این موضوع اشاره کردن. تصاویر و فیلم های هم منتشر شده و به دست ما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم رسیده. موضوع دیگری هم که باز مشکل ساز شده، وضعیت پرستاران هست و کادر درمان که به خصوص در بیمارستان‌های دولتی با کمبودهای بسیار روبرو هستند. در چند بیمارستان هم اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی شده در اعتراض به اختلاف سطح درآمد و مشکلات اقتصادی که کادر درمان دارند، به خصوص با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران.
سپاسگزار از تو بنیامین صدر و همینطور شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش خبرها، بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهید شنید. روز خوش و خدا نگهدار.